صحبت کاملا درسته هست و به نظر من ما باید زیرساخت های آموزشیمون رو درست بکنیم. اگر بخوایم وارد مثال ها بشویم و جریاناتی که روزانه رسانه ها برای ما رقم میزنن و متاسفانه با جریان دادن به افکار عمومی ما رو از اهداف اصلی خودمون منحرف میکنن، هزاران هزار مثالی که روزانه، ماهانه، سالانه با اون دست به گریبان هستیم موجود هست. ولی از اونجایی که وقت برنامه اجازه نمیده که ما دونه دونه وارد مثال ها بشیم، بنده خیلی کلی عرض میکنم خدمتون. ما تا وقتی که از ابزاری که در دست داریم نتونیم استفاده صحیحی داشته باشیم، نتونیم مدیریت مصرف رسانه‌ای داشته باشیم، نتونیم الگوهای صحیحی جهت مصرف رسانه‌ای برای سنهای مختلف، رده‌های سنی مختلف، اقشار مختلف جامعه، جنس‌های مختلف جامعه، اهم از زنان و مردان، اهم از کودکان، نوجوانان، بزرگ سالان، تا وقتی که نتونیم یک الگوی صحیح مصرف داشته باشیم قطعا میتونیم ابزار در جهت پیشبرد اهداف اقتصادیمون استفاده بکنیم. مخاطبی که اسیر رسانه هست چطور میتونه سوار بر رسانه باشه؟ چطور وقتی که ما کلاس اول دبستان رو طی نکردیم میخوایم بریم مدارک لیسانس رو دریافت بکنیم؟ امروز ما با یک واژگانی مواجه هستیم تحت عنوان شهروند هوشمند و شهرهای هوشمند، که در واقع شهروندان از طریق ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کلان تونستن مدیریت اقتصادی شهری رو در دست بگیرن. صحبتی آقای اعتدال مهر عذرخواهی میکنم، صحبتی رو فرمودن.
گفتم این اقتصاد مهر آورش موضوع اقتصاد هستن ناخودآگاه.
خواهش میکنم آقای اعتدال مهر، صحبتی رو فرمودن در رابطه با بحث تاکسی ها و اینکه وقتی که تاکسی ها از اون به اصطلاح از اون بوروکراسی کلان که نگاه از بالا به پایین نسبت به همه مسائل داره خارج شدن و تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی، تونستن برای شهرداری تعیین تکلیف بکنن. این اتفاقیه که واقعا در کشورهای توسعه یافته افتاده و این مشارکت جمعی و شهروندان هوشمندی که برای سرنوشت خودشون تعیین کننده هستن، امروزه دارن در جوامع مختلف جوامع خودشون رو به سمت پیشرفت‌های روزافزونی پیش می‌برن. زمانی که ما به عنوان یک سری مصرف کننده بنشینیم تا برای ما تصمیماتی گرفته بشه و نگاه دستوری در همه حوزه ها برای ما وجود داشته باشه، قطعا نمیتونیم مراحل مختلف رشد رو طی بکنیم. بنابراین وقتی که ما توانستیم از این ابزار رسانه در ابتدا بهترین نوع استفاده رو داشته باشیم و متوجه بشیم که وقتی که ما در مقابل یک پیام رسانه‌ای قرار میگیریم، این رو از منظر سواد رسانه خدمتون عرض میکنم، به این درک و آگاهی رسیده باشیم که بتونیم به این 5 سوال اصلی دغدغه سواد رسانه‌ای پاسخ بدیم که چه کسی با چه هدفی از چه طریقی برای چه مخاطبی و از تأمین بودجه چه ارگان و بنگاه اقتصادی داره این برنامه رو در اختیار ما قرار میده. وقتی که ما تونستیم به درک این مسئله برسیم و بتونیم حقیقت و مجاز یک پیام رو که از طریق رسانه داره مخابره میشه دریافت بکنیم، اون موقع خواهیم توانست اعتماد به رسانه پیدا بکنیم. ببینید الان ما در یک در واقع جنگ سایبری در مقابل با رسانه ها قرار داریم که هر رسانه‌ای سعی داره با کسب اعتبار از جانب مخاطب خودش رو صحیح و موجه جلوه بده. ولی در واقع ما وقتی که علم به این مسئله داشته باشیم که هر رسانه‌ای در هر جای دنیا وقتی که تولید پیام میکنه، در واقع اهداف صاحبان منصب اقتصادی اون رسانه رو داره دنبال میکنه و میخواد من مخاطب رو با خودش همسو بکنه. وقتی ما به این درک رسیدیم نسبت به رسانه، به مرور زمان خودمون تبدیل خواهیم شد به یک کارشناسان تحلیل محتوا. اتفاقی که الان در جوامع اروپایی من میتونم مثال بزنم، در کشورهای اسکاندیناوی بیش از 60 ساله که این مهارت‌هایی رو که ما امروز داریم برنامه رادیویی بهش اختصاص میدیم و برای اولین بار الفبای اون رو داریم تعریف میکنیم، در مقاطع دبستان و مهد کودک دونه به دونه تحت عنوان مفاهیم تفکر انتقادی و غیر و ذالک داره به دانش آموزان و محصلین از ابتدا و از بیس آموزشی آموزش داده
میشه. خب همینجا بخوام نگه دارم موضوع رو. خب آقای اعتدال مهر، صحبت های سرکار خانم قاسمی در واقع پیکنی یک جامعه مدینه فاضله دیجیتاله. یعنی ما برسیم به اون که به همه اعتماد بکنیم. حالا شدنی نیست. واقع بینانه نگاه بکنیم. هنوز بردن دستگاه‌های هوشمند به مدارس ممنوع است. بچه‌ها قاچاقی می‌برن و شروع می‌کنن اتفاقات رخ میده. ما اون موقع وقتی این مسئله رو چگونه می‌تونیم پدر و مادری که امروز برنامه منو داره می‌شنوه بگه که خیلی خوب شما دارید خیلی خوب صحبت می‌کنید. ما هم دوست داریم چنین اتفاقی بیفته. اما ته تهش واسه ما چی داره؟ من برم الان فروشگاه بخوام شیر بخرم نگاه می‌کنم تاریخ مصرف داره یا نداره. اما من از کجا بفهمم که این محصولی که من دارم میخرم توی اقتصاد دیجیتال تاریخ مصرفش از کجا بتونم مطمئن باشم؟ من باید لمسش بکنم. ما هنوز فکر میکنم مخاطبمون یک سری چیزهای پایه‌ای رو نمیدونه که باید بهش کمک بکنیم. راهکار چی هست آقای اعتدال مرک که هم عده زیادی جوانان این سرزمین برن به سمت اقتصاد دیجیتال، بازار دیجیتال، هم خانواده‌ها بهره ببرن، هم کسانی که دوست دارن تو کار کسب و کار اینترنتی باشن؟
بسیار عالی. ما ناخودآگاه رفتیم به سمت اقتصاد ریز سایبری. این بحثی که الان داریم میکنیم خب هستش اینه که در حقیقت تعداد بیشتری از افراد جامعه ممکنه مبتلا به این سوالات بشن و خب خوبه که اینجوری میریم جلو. 50,000 نفر الان کسب و کاری راه انداختن که صرفا نماد اطمینان گرفتن. هولوش 1,000 نفر از این کسب و کارها عضو اتحادیه 1016 تا جواز صادر شده عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستن. من میخوام بگم که در اثر هر تعاملی یه سری بازخورد به وجود میاد. سرعت گرفتن بازخوردها توسط کسانی که به هر حال بنیانگذار اون جریان هستن باعث میشه که سرعت در تغییر به وجود بیاد. من میخوام مثال شفافی بزنم. سال 1311 در ایران اولین بار قانون تجارت تصویب میشه که حالا به هر حال پیشنویسش هم از فرانسه اومده بود. شاید تا 1382 که قانون تجارت الکترونیک در مجلس تصویب میشه
هیچ تغییر خاصی نکرده.
شما بعد از 71 سال میبینید که اتفاق خیلی خوبی نیفتاده. ولی الان نسخه 1382 ما به قدری منتقد داره که تقریبا میشه فرض کرد به زودی باید تغییرات اساسی رو درش منتظر باشیم یا شاهد باشیم. از این جهت عرض کردم وقتی ما 1,000 تا بنگاه ظرف 13 ماه گذشته اومدن ثبت کردن و یه اتحادیه‌ای به وجود میاد، میشه فرض کرد 40,000 نفر دیگه هم تو این صف هستن به خاطر موانع دولتی بیمه و مالیات و گرفتاری محل شغل و اینها، اونها هم دارن وارد میشن. اگر این سرعت رشد رو شما ببینید و به هر حال اینکه قانونگذار اومده اون حداقل‌ها رو در قانون تجارت الکترونیک در قوانینی که به هر حال الان داره رعایت میشه قرار داده، من فکر نمی‌کنم که اصلاً پرداختن به این نگران ها بخواد مشکلی رو از جامعه حل. من با کمال احترام اینو میگم به عنوان عضو کمیسیون شکایات اتحادیه کشوری. یعنی ما تعداد شکایاتی که داریم میگیریم با توجه به اینکه اکثر در حقیقت ارگان هایی که مجزا رسیدگی میکردن الان دارن احاله میدن پرونده هاشونو که ما اونجا رسیدگی میکنیم، تعداد انقدر ناقابله و انقدر گاهن فنیه که اگر تو هر جای دیگه هم بود برای هر جای دیگه جهان ممکن اتفاق بیفته. میخوام بگم که واقعا وقتی ما به مجرد اینکه میریم سر اینترنت صحبت کنیم یه عده نگرانی های به هر حال مسائل اخلاقی، مسائل محتوایی دارن، یه عده مسائل مثلا کلاهبرداری های مثلا ممکنه بهش ریفرنس بدن و مسائلی که همش نگرانی زا هست. من میخوام بگم اینجا سه تا موضوع نه دو تا موضوع. ما یه سخت افزار داریم، یه نرم افزار داریم، یه لحن افزار داریم. این لحن افزار مشخص میکنه. حالا راجبه از برنامه توضیح خواهند داد راجع به این داستان که وقتی که ما راجع به یک برندی، راجع به یک نشانی، راجع به یک حرکتی صحبت میکنیم لزوما اون عکسه نیستش که کوچولو کنار مارک ما چاپ شده مارک تجاری بهش میگن. مجموعه از اون رفتارها هستش که ما به کلام میاد، از آوایی که استفاده میکنیم، از افرادی که ادبیاتی که استفاده میکنیم. من فکر میکنم لحن افزار ما، حالا این مایی که میگم کسانی که تاثیرگذار هستن چه ممکنه اساتید دانشگاه باشن، چه کسانی که جایهای دولتی دارن و کسانی که تصمیم گیر هستن، باعث شده بیشتر ترس ایجاد بکنن. ببینید شما فرزندتون اولین بار که ماشین سوار میشه حتما نگران هست این که خدای نکرده تصادف منجر به جرح اتفاق بیفته. این کابوس رو همه ما به عنوان والدین داشتیم. خب آیا این باعث میشه که ما مثلا یک در حقیقت کم توی آمار یه نقصان خیلی زیادی داشته باشیم در رانندگی؟ الان ما میدونیم اگه من بریم اینترنتی خرید بکنیم، فرض میکنیم یک محصولی میرسه یه مشکلی داره، ولی آیا با در نظر گرفتن این باید ادوایز بکنیم مراقب باشید، مراقب مراقب کلمه مراقب بودن در فرهنگ فارسی بارش خیلی بیشتر از این هستش که ممکن است یه نفر سوء استفاده بکنه. در ثانی من اینو عرض میکنم، شرکت هایی که من باشون مواجه شدم، شرکت هایی که شما میشناسین، تبلیغاتشون دیدید، بالاخره برند هایی هستن تو حوزه بی تو بی و بی تو سی که الان دارن کار میکنن، پلتفرم هایی که به وجود اومده، اولا کمال همکاری رو با سیستم های امنیتی دارن، خصوصا پلیس فتا، به دلیل اینکه حجمه بالا بوده، کار شفاف هست، کار غیر قانونی غیر اصولی اصولا نمیشه انجام داد و شاید جز امن ترین بیزینس ها الان باشه، کسب و کارها باشه. نکته بعدی این هستش که ارزش بعضی از این کسب و کارها معادل چندین مرکز خرید بسیار بزرگه. خب برای صاحب اون کسب و کار با چه عددی باید ریسک بکنه؟ برای چه انگیزه‌ای باید خدای نکرده مرتکب خلاف بشه؟ این اعداد و ارقام با هم ما یه چیزی داریم به نام ضریب ریسک.
درسته.
اگر یه نفر ناخودآگاه خطا کرد که میذاریمش کنار، ولی با در نظر گرفتن این فکت هایی که الان من رو میز گذاشتم، هر کسی واقعا اینا رو دو تا چهار تا بکنه، میبینه مستبعد به نظر میرسه کسی که در این جایگاه قرار گیره بخواد خدای نکرده بیاد و از این ادوات اشتباه برای رسیدن به مقصدش استفاده کنه.
من خلاصه بکنم صحبت حضرت علی، باید میخواهید بگید اطمینان میدم مخاطب ایرانی، کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد سایبری در ایران بونش خوب گذاشته شده، دقت نظر خوبی وجود داره و ضریب خطاهاش انقدر اندک است که به نسبت بازار واقعی هم محصول قابلیت رصد بیشتری دارد، هم سلامتش، هم میتونیم پیدا بکنیم سرخط قضایه چی بوده. شما در بازار بیرون ممکنه جنس قاچاق مثل اسلحه هم صحبتی که نگرانی ایجاد کرد، ولی در فضای سایبر قابل رصد هست، میتوانیم پیدا بکنیم. یک فرصت کوتاه، مجال کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم. موضوع برنامه هشتگ گفتگوی امروز ما اقتصاد سایبری است.
نقطه قوت اقتصاد سایبری فعالیت استارتاپ هاست. آقای دهبان کارشناس وب:
استارتاپ به شرکت های میگن که شرکت های معمولا نوپایی هستن که یا محصول جدید رو دارن ارائه میدن یا محصول قدیمی رو به روش جدیدی دارن در اختیار بازار قرار میدن.
این ساده ترین تعریف استارتاپ است. کسب و کارهای نوپایی که با مطرح شدن یک ایده نوآورانه کارشان شروع میشود. آقای دهبان کارشناس وب:
ایده ای که معمولا بر اساس خلق نیاز توی بازار وجود داره و در واقع احساس نیاز توی جامعه داریم بابت اون قضیه حس میشود، این رو من بیام به نوعی سرویس یا خدمات یا محصولی که توی این حوزه وجود داره رو بتونم پوشش بدم، میتونم یک استارتاپ باشم.
کسب و کارهای جوانی که نیازهای زندگی امروزی را به راحتی پاسخ میدهند. نقره کار کارشناس فضای مجازی:
دارن کار رو برای ما راحت تر میکنن، سریع تر میکنن، ارزان تر میکنن، با کیفیت تر میکنن. اینها همه نمونه هایی از به هر حال کسب و کارهای نوآورانه نوپا یا استارتاپ که داریم ازشون استفاده میکنیم.
اگر کسب و کارهای استارتاپی در داخل کشور از سال 90 شروع به فعالیت کردند، به سهم خود میتوانند تأثیری در آمار اشتغال یک کشور داشته باشند. اما چگونه فضاهای مورد نیاندازی یک کسب و کار در فضای مجازی را بشناسیم؟ محمد کرمی رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی توضیح می‌دهد.
ما یه جدولی رو احصا کردیم، الان تقریبا توی کسب و کار مجازی 3330 تایپ بیزنس رو شناسایی کردیم که کاری که داره انجام میشه توی این سند دقیقاً داریم میگیم کدوم یکی از این بخشا فضاییه که اگر یک مورد بشه الان فضاییه که خلل داره. داریم این سند رو الان نهایی شده، پیشنویسش تو سایت گذاشته میشه، اون وقت افراد میتونن مراجعه کنن تو کدوم یکی از این فضا وارد بشن، الان فضای بهتری هست.
هر کسب و کاری نیاز به حمایت دارد. دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور:
ما شرکت ها رو حمایت میکنیم توی این حوزه. من فکر میکنم اون چیزی که از همه چیز برای یه استارتاپ مهمه جلب اعتماد مردمه. اینکه من فکر نمی‌کنم که استارتاپی باشه که یا شرکت دانش بنیانی باشه که به دنبال این باشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه.
پس بهتر است توجه کنیم که هر ایده‌ای هر چند ساده می‌تواند تبدیل به پول شود. فقط کافی فرصت‌های اقتصادی در فضای مجازی را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم.
شنوندگان عزیز، آیتم هایی که در این برنامه میشنوید تولید سرکار خانم شعار هستند. که هم هماهنگی برنامه رو به عهده دارن، هم آیتم ساز هستن و برنامه از دانش ایشون بهره میبره. تهیه کننده برنامه تکا خانم بهریه هستن، صدا بردار محترم برنامه جناب آقای معین خانی‌زاده هستن و حدوداً 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. کمرانتا رو همچنان بسته نگه دارید، برنامه ادامه خواهد داشت. تو فرصتی که داشت این آیتم پخش میشد، سرکار خانم قاسمی من گفتم من یک سوالی برام پیش اومده راجع به صحبت آقای اعتدالمهر. من خواهش میکنم خودتون سوال رو مطرح بفرمایید و جناب آقای اعتدالمهر پاسخ خواهند
داد. آقای اعتدالمهر در بیاناتشون فرمودن که ما باید با یک اعتماد سازی که در مخاطبین ایجاد بشه نسبت به تبلیغات تجاری آنلاین روبرو بشیم. من در واقع یک سوال دوگانه ای دارم که با دو گزاره در واقع مواجه میشیم در رسیدن به این اعتمادی که باید مخاطبین ما نسبت به تبلیغات تجاری آنلاین داشته باشن. ببینید، معتقد سازی مخاطب جهت مصرف یک کالا از طریق جذب اعتماد مخاطب کسب میشه که وقتی که اون جذب اعتماد اتفاق میفته، خود به خود برای صاحب اون کالا یا خدمات تجاری اعتبار ایجاد میشود. یعنی زمینه ساز ایجاد اعتبار برای هر کالا و خدماتی که داره از فضاهای مختلف ارائه میشه، کسب در درجه اول کسب اعتماد مخاطب هست. میخوام ازتون این سوال رو بکنم که همینطور که ما در فضاهای مختلف در کسب و کارهای مختلف مواجه هستیم با یک سازمان نظارتی که بر صحت و سقم اون تبلیغات تجاری بر کالا و خدماتی که به صورت واقعی ارائه میشود نظارت دارد. برای مثال ما در سازمان صدا و سیما یک ارگانی داریم به نام بازرگانی که نظارت میکنه بر تبلیغات تجاری که این تبلیغات تجاری تا چه اندازه با واقعیت کالا و خدمات ارائه شده تطابق داره. در بحث کسب و کارهای حرفه‌ای جایگاهی داریم تحت عنوان اتاق بازرگانی که در واقع مدیران عرضم به خدمت شما مدیران اصناف نظارت میکنن بر اینکه هر صنفی کالا و خدماتی که ارائه میده چقدر واقعیتش و حقیقتش با هم تطابق داره. واقعیت اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم، حقیقت اون چیزی که واقعا ما دریافت میکنیم، چقدر این دوتا با هم تطابق داره. حالا توی بحث تبلیغات تجاری آنلاین چه سازمان یا ارگانی نظارت داره بر این که این تبلیغاتی که به صورت آنلاین از کالا و خدمات از طریق اینترنت در اختیار واقعیت داره با اون چیزی که واقعا ارائه میشه؟
بسیار عالی. من اصلاح میکنم یه قسمتی در جمله شما، اتاق بازرگانی نیست وظیفش، اتاق اصناف است. درست میگن دیگه؟
بله.
اتاق اصناف در حدود 3300 تا اتحادیه برای همین منظوری که شما فرمودین به وجود آورده در کل کشور. فرض کنید میگن اتحادیه صنف ایکس در این شهر یا مثلا این استان. در این مورد خب ما به خاطر مسائل صنفی و نیازهای صنفیمون اینو تعقیب کردیم، شاید هلوش 6 سال در حقیقت به این درون در زدیم. اتفاقا دیدیم تنها همین راهکار هست که تمام بدنه حاکمیت به رسمیت بشناسه، یعنی مجوزی که در نهایت اتاق اصناف صادر کرده باشه و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که الان عرض کردم خدمتون 1016 تا اگه آمار من مال چند روز پیشه جواز صادر کرده، ذیل اتاق اصنافه به وجود اومده. با این تفاوت که به خاطر اینکه گستره کاره اکثر کسب و کارهای اینترنتی کشوری هست، مجبور شدیم که این اتحادیه رو به صورت کشوری درخواست کنیم.
اصلا چون مرزی نداره،
مرزی وجود نداره. اگر اتاق بازرگانی میخواست ورود بکنه، ما رو شرایطی بود که این در حقیقت وبسایت تعاملات بیرون مرزی داشت، یعنی میخواست کار بازرگانی انجام بده، که ما الان میایم دایره صحبتمون رو محدود میکنیم به داخل کشور. پس همون اعتباری که شما تشریف برید از این مغازه طلا فروشی خرید میکنید، اگر 18 عیار به شما بفروشه و خدایی نکرده بعدن مشخص بشه که عیارش این نبوده، باید پاسخ خوب باشه. به همون دلیل و با همون در حقیقت مستندات، کسانی که در کسب و کار مجازی هستن موظفن این رو رعایت بکنن. من خوشحالم که شما از تمام کسب و کارها به عنوان رسانه نام میبرید، واقعا یک بلوغه. ولی میخوام بگم که اون قسمت‌های خوب رسانه رو هم بهشون اطلاق بکنیم. من یه مثالی بزنم، ما متاسفانه جامعه‌ای به وجود آوردیم، من جمع نمی‌بندم، راجع به اکثریتی صحبت می‌کنم، که اگر گرفتار بشن در خیابون ناصر خسرو از کسانی که نمی‌شناسن دارو می‌خرن. نمی‌دونم برای خدا کنه برای هیچ کس اتفاق نیفتادهش، ولی برای بنده این اتفاق افتاده، الان من روی آنتن اینا عرض می‌کنم. ولی وقتی می‌خوان از یک سایتی خرید بکنن نگرانن، و با وزارت بهداشتی الان داریم کار می‌کنیم که به وبسایت‌ها مجوز فروش حتی دارو رو نمیده، در صورتی که ممکنه آنر اینها که مباشرت دارن، مالکیت دارن، پزشک باشن، پزشکای داروساز باشن. ولی 40 ساله که از بعد از اتفاقات از بعد از انقلاب اتفاقاتی افتاده، ولی مجموعاً شما می‌بینین اون آقایون دارن کارشون رو اونجا انجام میدن. اگرم بهش بگین تقلبی نباشه، میگه آقا من اینجا دارم کاذبی میکنم، مگه امکان داره؟ ما اون رو میپسندیم، ولی وقتی نماد اعتبار رو میبینیم، وقتی اتحادیه رو میبینیم، وقتی نماد انجمن صنفی رو میبینیم، فرض رو بر این میذاریم که ممکنه در حقیقت یه خطایی اتفاق بیفته. من باز میخوام اینجا از کلمه لهن افزار صحبت کنم، اون ابزار سومی که ما خیلی گشتیم به دنبال اینکه آقا ما که همه ابزارهای اینفراستراکچر نتورکمون سیسکو، ما که نرم افزارمون همه نرم افزارهای خوبه، ما که بهترین برنامه‌نویسای جهان رو داریم، چطور میشه که ما نتونیم تو این بیزینس موفق بشیم؟ متوجه شدیم که نگرانی ها و کمکاری ها از جاهای دیگه نشت کرده. اگر امروز این مملکت دغدغه قاچاق کالا و ارز رو روی بستر وب داره، مشخصا دلیلش این هستش که در 30 سال گذشته درست عمل نکردیم. همون آدم های خلافکار ممکنه از اینجا یه مسیری بالاخره پیدا بکنن. هیچ وقت نباید این اجازه رو به خودمون بدیم که کسی که کسب و کار را انداخته رو با نگاه منفی خدایی نکرده ارزیابی بکنه. مثال ها زیاده، ولی من فکر میکنم در این اهمیت
پاسخ مثالتون خیلی خوب بود. حالا تلفن میشنویم، ولی پیش از این تلفن رو بشنویم، من خیلی تعبیر شما رو جالب میبینم. قاچاق مواد مخدر یا وسایل دیگر از مالروها بود، از جاده های فرعی که کنترل زیادی نبوده. در فضای مجازی که الان ماشاءالله ما این فضاها رو داریم، یعنی انقدر بیراهه هایی وجود دارن، و خب اینجاست که من فکر میکنم رصد اینها باز بر عهده اصناف خواهد بود که کمک بکنن. وقتی شما محیطتون و جاده‌هاتون رو امن بکنید، یقیناً کسب و کار اینترنتی و اقتصاد سایبری مطمئناً در بستر اعتماد به شما فراهم میاد، کار سیستم مرزون خواهد شد، یعنی واقعا مردم کمتر هزینه پرداخت میکنه. یه تلفن بشنویم برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. از اونجایی که الان همه با گوشی‌هاشون در ارتباط هستن و معمولا فضای مجازی شده بیشترین وقتی که همه صرف میکنن، خیلی ها میان برای کسب و کارشون توی اینجا تبلیغ میکنن و ممکنه بیشتر از اون چیزی که تو بیرون بخواید اون محصول و تبلیغش رو ببینیم توی فضای مجازی ببینیم. روی کرد جامعه، یا میتونم بهتر بگم که دیدگاه جامعه نسبت به این موضوع. ممنون از برنامه خوبتون.
بله هموطن گرامی، ممنون از تماستون. درست میفرمایید شما، بحث خانواده است، یعنی همه این کارهایی که ما داریم میکنیم میخوایم اطمینان برای خانواده ایجاد بکنیم. اون منبع درآمدی که به دشواری داره این روزها به خصوص مردم کسب درآمد میکنن، حیف و میل نشود و هراس نشود. یک دقیقه شما فرصت دارید، ما چگونه این اطمینان رو به خانواده بدیم؟ و جناب آقای اعتماد مهر شما یک دقیقه بفرمایید.
آقای اعتماد مهر فرمودن که ما باید به لهن افزار در واقع تبلیغات تجاری آنلاین بپردازیم. من میخوام در طول درز یک جمله خدمتون عرض بکنم، برای اینکه ما بتونیم اعتماد مخاطب رو به اصطلاح کسب بکنیم، بایستی به نیازسنجی مخاطبین برسیم و روی کلید واژه‌های حساس مخاطب ها برسیم. یعنی با یک رصد و یک پایش کلی روی رسانه هایی که در واقع این تبلیغات رو انجام دادن در فضای مجازی، میتونیم برسیم به کلید واژه های مخاطب خیز، ببینیم که سرچ مخاطبین ما روی چه کلید واژه هایی بیشتر بوده، و بعد وقتی که مخاطبین هدف ما کاملا مشخص بشن و برای مخاطبین هدف از کلید واژه های حساس اونها استفاده بشه، قطعا اون جذب اعتماد برای مخاطب اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی.
شما چجوری این کلید واژه رو کشف میکنید؟
من احساس میکنم که امروز صدای ما رو دارن خانواده ها میشنون. خانواده های ایرانی درخواست هایی داشتن که تو تعدادی سالهایی که گذشت به دلایل مختلف به هر حال محقق
توجهی بهشون نشد.
نه به هر حال محقق نشد، ناتوان بودیم در اینکه برآورده بکنیم یه سری از خواستگاه ها رو. من از چند تا کلمه استفاده میکنم: عدالت اجتماعی، تمرکز زدایی، اشتغال زایی و مبارزه با دلالی. این کسی که یه نفر الان ماهیگیری که در جنوب میتونه محصولش رو در تهران ارائه کنه بدون اینکه هیچ واسطی داشته باشه، این که فقط کسانی که در تهران دارن زندگی میکنن یا در مرکز استانهای شهر که به هر حال منطقه‌های خوب دارن در حقیقت فعالیت میکنن لزوماً دسترسی به اقتصاد ندارن. ما الان کسایی داریم که از واقعا روستاهای بیزینسی رو راه انداختن که شما شاید باورتون نشه اونجا اینترنت هم وجود داشته باشه. راجع به عدالت اجتماعی از همین باب میگم، اینجا دیگه شایستگی اون فرد در بلد بودن راه اندازی این کسب و کاره. من خواهش میکنم قسمت های منفی کنار بذاریم، با دیدن این در حقیقت دستاوردها اعتماد کنیم و انشالله بتونیم جلو بریم.
انشالله. سپاسگزارم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. سرکار خانم میرقاسمی، مدرس حوزه سواد رسانه‌ای، جناب آقای اعتدالمهر، رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، مبدع زمان برنامه ریسی بیسیکو بیسیسکور در ایران، و شما شنونده نازنین که همراه ما بودی در برنامه هشتگ گفتگو. امروز خیلی لذت بردم در ماه مبارک رمضان. تا تو مورد قبول درگاه حق باشه، ما هم دعا بکنیم. خدا حافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال کردید. میان برنامه کوتاه گفتم گفت رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ولقد کرمنا آدم. ما برای انسانها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم.
الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره اسراء آیه 70 پروردگار می‌فرماید که ولد کرمنا بنی آدم. ما برای انسان‌ها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم. خب این که خدا برای همه ما انسان‌ها ارزش قائل بشه و ما رو بزرگ بشموره، لازمش اینه که دیگران هم باید با انسان به عنوان یک موجود شریف رفتار کنند، چه فرشتگان و چه انسان‌های دیگه. از طرف دیگه ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم، با هم زندگی می‌کنیم، نمی‌تونیم تنها زندگی کنیم، و برای اون که ظلم و هرج و مرج و نارضایتی و آشوب ایجاد نشه، هر کدوم از ما باید حد و مرز یکدیگر رو رعایت کنیم. این حد و مرز همون حق و ناسه، یعنی هر کس در محدوده منافع خودش در اجتماع رفتار کنه و به منافع و آرامش دیگران آسیب نزنه. از اونجا که انسان دارای شخصیت و ارزشه، خدای متعال انسان رو وسیله برای موجودات دیگه یا انسانهای دیگه قرار نداده. لذا کسی که به انسان وعده خلاف میده و بدقولی میکنه، به او خیانت میکنه، به عهد خودش وفا نمیکنه، به او دروغ میگه و نخواد هم که جبران خسارت کنه، او رو وسیله خودش قرار داده و این خواست خدا نیست. خدا نمیخواد که ما انسانها همدیگر رو وسیله خودمون قرار بدیم، نردبان یکدیگه قرار بدیم. انشالله که خدا ما رو به وظایفمون آشنا کنه و به همون توفیق بده که مبادا به دیگران آسیب و صدمه بزنیم که حق الناس به گردنمون بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کن.